بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نهایت الدرایه جلد اول، تعلیقه اول، بخش دوم. فیشکل حین ازن بند اغلب محمولات العلوم عارضه لانواع موضوعاتها فتکون اعراضاً غریبتاً لها. مرحوم های آخوند در عبارت آغازین کفایه سه تا مسئله رو بیان کردند که عبارت بود از اینکه موضوع علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه است، عرض ذاتی عارضه بدون واسطه در عروض است، و نسبت موضوع علم به موضوعات مسائل نسبت کلی به مصادیق و طبیعی به افراد است. تحفظ نسبت به این هر سه مسئله سخت میشه وقتی که با واقعیت مسائل علوم روبرو میشیم. اون اتفاقی که در علوم میفته اینه که محمولات مسائل عارض میشند بر موضوعات مسائل. اگر موضوعات مسائل طبق گزاره سوم، اگر موضوعات مسائل نسبت به موضوع علم نسبتش نسبت فرد به طبیعت و مصداق به کلی باشه، پس محمولات مسائل به واسطه این امر اخص خارجی بر موضوع علم حمل میشند، پس عرض ذاتی موضوع علم نخواهند بود. در نتیجه در مواجهه با اون اتفاقی که در مسائل علوم رخ میده، یا باید ملتزم شد به اینکه موضوع علم چیزی که از عوارض ذاتیش بحث میکنیم نیست، یا باید ملتزم بشیم به اینکه عرض ذاتی عارضه بدون واسطه در عروض نیست، و یا باید ملتزم شد به اینکه نسبت موضوع علم به موضوعات مسائل نسبت کلی به مصادیق و طبیعی به افراد نیست. نمیشه به این هر سه تعریف مرحوم آقای آخوند ملتزم بود و در عین حال مسائل علوم اونطور که در عالم واقع هست رو تبیین کرد. ایراد دیگری هم در خصوص مسائل علم و اصول فقه هست که در متن تبیین شده. مرحوم شیخ می‌فرمایند که در تفسیر نسبت به این اویسه قوم ذهب و یمینن و شمالن، اما جواب قانع کننده ارائه ندادند. بهترین جوابی که ارائه شده جواب صدرالمتالهینه. در ابتدا اون جواب رو به صورت مجمل نقل میکنند و در ادامه تفصیلش رو بیان میکنند. اون جواب مجمل چنین است که میشه نسبت به این هر سه ملتزم ماند و در عین حال واقعیت خارجی رو که در علوم رخ داده تبیین کرد. موضوع علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه است، عرض ذاتی هم عارض بدون واسطه در عروضه، نسبت موضوع علم با موضوعات مسائل هم نسبت کلی به فرده، و در عین حال اون چیزی که در علوم رخ داده اینه که موضوعات علوم عوارض ذاتی رو میپذیرن، یعنی محمولات مسائل عرض ذاتی موضوع علوم هستند. چطور؟ صدرالمتالهین مجمل این رو بیان میکنند که محمولات مسائل که عرض ذاتی موضوع مسئله هستند و موضوع مسئله نوع برای موضوع علمه، اون محمولات مسائل بر دو قسمند. دسته ای از اونها در این که عرض ذاتی موضوع مسئله هستند، عرض ذاتی موضوع علم هم هستند. یعنی هم عرض ذاتی نوع هستند، هم عرض ذاتی جنس. اما دسته دیگری فقط عرض ذاتی موضوع مسئله هستند و عرض قریب موضوع علم که جنس است. این پاسخ با همین اجمال که پس لزوماً اینطوری نیستش که اگر موضوع مسئله به منزله نوع بود در موضوع علم، محمولات مسائل به وساطت نوع یعنی به وساطت امر اخص خارجی بر جنس عارض بشن و عرض قریبش باشن، چون که محمولات مسائل که عرض ذاتی نوع هستند میتونن در این اینکه عرض ذاتی نوع و موضوع مسئله هستند، عرض ذاتی جنس و موضوع علم هم باشند. سپس مرحوم آچه خیلی توجیه را از حکیم سبزواری نقل میکنند. توجیه اینه، حالا توجیه به این معنی که در صددن تا این کلام مجمل صدر المطلعین رو تبیین کنند. اگر کلام مرحوم آچه اینه، اگر جنس نسبت به عوارض ذاتی نوع لا به شرط لحاظ بشه، عوارض ذاتی نوع علاوه بر این که عرض ذاتی نوع هستند، عرض ذاتی جنس هم هستند. اما اگر جنس نسبت به عوارض ذاتی نوع به شرط لا لحاظ بشه، عوارض ذاتی نوع عرض قریب جنس خواهند بود. پس اینکه صدر المتعلمین فرمودند که عوارض ذاتی نوع دو قسمند، گاهی عرض ذاتی جنس هم هستند گاهی نیستند، مرحوم آجین رو اینطوری توضیح دادند که جنسی که نسبت به عوارض ذاتی نوع لا به شرط باشه، عوارض ذاتی نوع عوارض ذاتی جنس هم هستند. اما اگر جنس رو به شرط لا لحاظ کنیم، عوارض ذاتی نوع عرض قریب جنس خواهند بود. مرحوم آچه می‌فرمایند این توجیه از مثل حکیم سبزواری غریب است، چون که اگر جنس نسبت به عوارض ذاتی نوع یعنی محمولات مسائل به شرط لا لحاظ شد، بدین سبب که مباینت تعاند العروض و اگر به شرط لا لحاظ شد، حتی به نحو عرض قریب، حتی به عنوان عرض قریب هم عارضه بر جنس نمیشند. فرض کنیم که جنس، اگر فرض کردیم که جنس نسبت به محمولات مسائل به شرط لا لحاظ بشه، محمولات مسائل رو حتی به عنوان عرض قریب هم نخواهد پذیرفت. نه اینکه میپذیرد ولی با واسطه. چرا؟ چون که لحاظ به شرط لاییت ملازم با مباینته و مباینت معانده با عروضه. پس لحاظ به شرط لاییت معانده با عروضه، حتی با عروضه با واسطه و به عنوان عرض قریب. گمان میکنم که میشه یک وجهی برای کلام مرحوم حاجی پیدا کرد تا این توجیه غریب به نظر نیاد. شاید منظورشون این بوده که اگر جنس رو به شرط لا لحاظ بکنیم، نسبت به عرض ذاتی نوع، نه هر عرض ذاتی به صورت مطلق، بلکه نسبت به عرض ذاتی نوع که مقید است به این که بدون واسطه در او روز عارضه بر جنس شود، چنین به شرط لاییتی ملازم با مباینت نیست تا معانده با او روز باشه. به عبارت دیگه، مرحوم آچه این رو پذیرفتند و درستم هست که مباینت معانده او روزه. اما این رو هم پذیرفتند که هر به شرط لاییتی ملازم با مباینته. عرض من اینه که میتوان به شرط لاییتی رو تصویر کرد که ملازم با مباینت نباشه، در نتیجه با عروض سازگار باشه، به این تقریب که جنس به شرط لا لحاظ شود نسبت به عرض ذاتی نوع، اما عرض ذاتی نوعی که مقید است به اینکه بدون واسطه در عروض عارض بشود. اگر جنس نسبت به چنین عرض ذاتی نوعی به شرط لا باشد، این عرض ذاتی نوع بر جنس عارض می شود اما با واسطه در عروض و به عنوان عرض قریب. به عبارت دیگه، اگر جنس نسبت به عرض ذاتی مقید به عروض بلا واسطه به شرط لا باشد، پس عرض ذاتی با واسطه در عروض و به عنوان عرض قریب عارض میشه، نه اینکه اصلا عارض نمیشه. به عبارت دیگه، مرحوم آچه هر به شرط لاییتی رو ملازمه با مباینتی میدونن که اون مباینت معانده با عروضه، اما به نظر من میشه به شرط لاییتی رو تصویر کرد که با مباینت ملازمه نداشته باشه، در نتیجه با عروض سازگار باشه، و اون به شرط لاییت اینه: جنس به شرط لایه نسبت به عرض ذاتی مقید، یعنی اون عرض ذاتی مقید باشه به عروض بلا واسطه. اگر جنس نسبت به چنین عرض ذاتی به شرط لا باشه، این نه تنها مانع عروض نیست، بلکه این تنها مانع عروض بدون واسطه است، نه مانع مطلق عروض، و مؤکد عروض با واسطه و به عنوان عرض قریب. بنابراین میشه با بیان این توجیه از این کبرای کلی که هر به شرط لاییتی ملازمه با مباینتی که مباینت معارضه با عروضه دست کشید، هستند به شرط لاهایی که با مباینت ملازمه ندارند، طبعا با بعضی از انهای عروض سازگارند. با این حال در نهایت نمیتوان از توجیه مرحوم حاجی دفاع کرد، نه به این علت که حاجی فرمودند که به شرط لاییت ملازمه با مباینت است و مباینت معارضه با عروض است، چون تصویر کردم به شرط لاییتی که با مباینت تلازم نداره و با هر عروضی در نهایت معاند نیست و میتونه با عروض به نحوه با واسطه و به عنوان عرض قریب سازگار باشه، اما در این حال توجیه مرحوم حاجی قابل دفاع نیست. بدین سبب صدر متعلین فرمودند که عرض ذاتی نوع بر دو قسمه: عرض ذاتی نوعی که هم عرض ذاتی نوع هم عرض ذاتی جنس، و عرض ذاتی نوعی که فقط عرض ذاتی نوع و عرض قریب جنس. اما معیار ارائه نکردند که خب مایز چیه، چطور میشه تشخیص داد و تمییز نهاد و امتیاز داد بین عرض ذاتی نوعی که عرض ذاتی جنسه و عرض ذاتی نوعی که عرض قریب جنسه. خب اگر صدر متعلین معیار ارائه ندادند، این توجیه مرحوم حاجی هم متضمن بر ارائه معیار نیست. اگر من خطکش و میزانی ندارم که بدونم کدام عرض ذاتی نوع عرض ذاتی جنس هست و کدام عرض قریب جنس هست، آیا با بیان این مسئله که آن دسته از عوارض ذاتی که جنس نسبت به اونها لا به شرط است عوارض ذاتی جنس هستند، و آن دسته از عوارض ذاتی که جنس نسبت به اونها به شرط لاست عوارض قریب جنس هستند، آیا با این توضیح معیاری به دست ما اومد؟ آیا حالا که فهمیدیم عوارض ذاتی که جنس نسبت به اونها لا به شرطه عرض ذاتی جنس هستند، و عوارض ذاتی که جنس نسبت به اونها به شرط لاه عرض قریب جنس هستند، میتونیم در عالم واقع تشخیص بدیم که کدوم عرض ذاتی مصداق کدوم دسته است؟ کلام حکیم سبزواری موجه نیست از این باب که معیار کارآمد و قابل استفاده ارائه نمیده و یکی دیگه از همون ویژگی ها رو بیان میکنه. صد متعلیم گفتن بعضی از عوارض ذاتی که عرض ذاتی نوعاً عرض ذاتی جنس هستن، مرماجو گفتن اینها اونایی هن که جنس نسبت بهشون لابشرط. اما کجا ما میتونیم جنس رو لابشرط لحاظ کنیم و کجا ناچاریم که به شرط لا لحاظ بکنیم؟ تا وقتی که این مرز دقیق مشخص نشه در نهایت نمیتونیم اون ایراد رو پاسخ بدیم که در مسائل علم که محمولات عرض ذاتی موضوع مسئله هستند، آیا عرض ذاتی موضوع علم هم هستند تا اون سه تعریف درباره موضوع علم، عرض ذاتی و نسبت موضوع علم به موضوع مسائل مخدوش نشند، یا اینطور نیستند تا در نهایت ناچار باشیم از یکی از اون سه تعریف به نحو معنی خلوف دست بکشیم؟ جمع‌بندی کنم مطلب عمده‌ای که در این جلسه گفتم این بود که مرحوم آچیخ توجیه حکیم سبزواری رو غریب دونستند، به این سبب که هر به شرط لائیتی ملازم با مباینت است و مباینت معارض با عروض است. عرض کردم که صحیح است که هر مباینتی معارض با عروض است، اما هر به شرط لائیتی ملازم با مباینت نیست. در مانحنفی میتونیم جنس رو نسبت به عرض ذاتی نوعی که اون عرض ذاتی مقید است به اینکه بدون واسطه در عروض عارض بر جنس بشود، میتونیم جنس رو نسبت به چنین عرض ذاتی نوع به شرط لا لحاظ بکنیم. در نهایت این عرض ذاتی نوع فقط به عنوان عرض ذاتی عارض بر جنس نمیشه، اما به عنوان عرض غریب حتما عارض بر جنس میشه. پس به شرط لائیت همیشه ملازم با مباینت نیست تا با هر عروضی ناسازگار باشه. میشه به شرط لائیت هایی رو لحاظ کرد که با عروض، مثلا در مانحنفی با عروض با واسطه و با عنوان عرض غریب سازگار باشند. در جلسه بعد انشاءالله پاسخ صدر المتعلمین رو مفصل تر نقل میکنم. و صلی الله علی محمد و آله.